سلام، وقت همگی بخیر. ما یه صحبتی انجام دادیم در مورد بحث آخرالزمانی جنگ اوکراین روسیه و گفتیم که اصل این اتفاقی که رقم خورده روی مبانی پیشگویی های یک کتاب تحریف شده است که عموماً هم اوانجلیکال ها دارن این مدیریت رو انجام میدن. حالا طبق نظرسنجی هایی که پیش اومده اینا هنوز اعتقاد دارن به همچین فضایی و حمایت میکنن از نگاه آخرالزمانی. هنوز سبک زندگی آخرالزمانی توی آمریکا بر اساس نظرسنجی که مؤسسه پیو انجام داده وجود داره و در جریان. اما این نکته ویژه و مهمتر داره، یه بعد دیگه‌ش هم بریم نگاه بکنیم. این که ما وقتی به روایت خودمون نگاه میکنیم و صحبت‌هایی در مورد سرنوشت شیعیان و اتفاقاتی که در آستانه آخرالزمان و آستانه ظهور میفته، اینها رو وقتی مطالعه میکنیم میبینیم این یه سری اخبار اومده، یه سری از کدها برای ما داده شده که ما اساساً میتونیم از اینها استفاده بکنیم برای غلبه بر نقشه ها و حالا طراحی هایی که اونها انجام دادن. و فرقش چیه؟ فرقش اینه که اینجا دقیقاً دست اونها رو میدونن چیه، اونها میدونن اون پیشگویی رو به وجود میارن. اینجا مسئله کاملاً الهیه و ما بعضیش مثلا داریم میبینیم و یک مدل نقشه راه. یه مقدمه عرض بکنم، ما نشانه های ظهور رو در طول تاریخ که مطالعه میکنیم، یعنی توی کتب متقدم و کتب متأخر اون که اومده، هر کدومش تحلیل ها و نگاه های خاص خودشو داره. الان اینو به عنوان مقدمه عرض میکنم، مفصل در مورد سیر تاریخی نگاه های نشانه های ظهور که توی تاریخ تشیع اومده صحبت میکنم، یعنی یه ویدیو توی برنامه ضبط بکنم مفصل که متوجه بشید کدوم نشانه، کدوم روایت، کدوم پیشبینی یا اصلا بشارتی که ارائه شده تو چه مقطعی نگاه میشه کرد، چجوری میشه این پازل رو طراحی کرد. اما جالبه براتون بگم که این نگاهی که توی نشانه‌های ظهور وجود داره و سناریوی آخرالزمانی که ترسیم شده توی مجموعه روایات ما، که عموماً فرقش با اون پیشگویی‌هایی که اون وری انجام میدن اینه که اونها به وجود میارن، ما اولویتمون و مبنامون قطعاً اینها نیست، بلکه مثلا شرط ظهور و رفتار آخرالزمانی. یعنی ما راهبردهای مهم داریم در مورد زندگی توی آخرالزمان و روشی که قرار انجام بدیم و اساساً حالا خیلی نشونه باز نیستیم که بریم بگیم آقا حتما حالا این نشونه شده، حتما بیایم بریم این کارو انجام بدیم. ها خیلی ها بودن وقتی جریان داعش و حالا جریان تکفیری توی سوریه قد علم کرد و گفتن که آقا این اصلا سفیانی ما باید ول کنیم بیان اینا بگیرن ببرن اینها، که خدا میدونه که چه سرنوشتی در انتظار شیعیان و ایران و عراق و اینها بود که اگر ما می‌خواستیم روی همین محور بریم جلو که یه تطبیقی دادیم، خب مثلا ما یه روایتی داریم آقا این ممکن سفیانی باشه، اینها رایات سود باشه و فلان و اینها از این دست موارد. میخوام بگم که اونها به وجود میارن، ما این طرف تحلیل می‌کنیم، بررسی میکنیم، تعمق میکنیم توی این روایات که اصل اصلشو به دست بیاریم. حالا این با این مقدمه باشه، طلبتون مفصل در موردش صحبت میکنم که دستتون بیاد این نشانهای ظهور و اینا چه شکلیه تو طول تاریخ. اما یه چیز جالب داریم در مورد مسئله آذربایجان، ما تو روایاتمون اشاراتی داریم، یعنی این که اتفاق آذربایجان با عنوان آتش آذربایجان در روایات، در آستانه ظهور، در فضایی که آخرالزمانیه و سناریو داره، برای شیعیان یک نقشه‌ای و یک هشداری رو رقم زد و بی ارتباط با مسائل اخیری که در مورد آذربایجان میشنوید نیست. خیلی تحلیل‌های مختلف، خیلی اخبار مختلف از احزاب، از تحلیلگرها، از فعالین حالا حوزه سیاست و حوزه حالا جریان مقاومت، اینها شنیدید در مورد آذربایجان که آقا این حالا اتفاق ممکنه سیاسی باشه، ممکنه اقتصادی باشه، ممکنه اجتماعی باشه. بعد آخرالزمانی جریان آذربایجان رو ما نمیبینیم. من اون بخشی از روایتی که اشاره به آذربایجان شده رو براتون میخونم، اون تحلیلی که وجود داره رو ارائه میدم، یه بخشی گوشه ذهنتون باشه که اگر این اتفاقات هم میفته ما یک نگاه آخرالزمانی و یک نگاهی هم داشته باشیم ببینیم اهل بیت چی گفتن. اون شاید واقعا این اتفاقی که افتاده و این اتفاقی که داره میفته همونجوری که ما دسترسی به این روایت داریم، خب اون دشمن هم داره دیگه، مثلا یه چیز عجیبی نیست که، شاید داره ما رو تو این پازل قرار میده، چون اون اوستای این کاره، ما تا حالا تو فاز نشونه به وجود آوردن نبودیم، اون خدای این کاره، یعنی خودش میسازه، خودش میگه، خودش تحلیل میکنه، خودش هم به وجود میاره، میگه به به بفرمایید این اتفاق. نمونش دیوار برلین، یعنی اینها توی مسئله که رفت، این مسئله امنیتی پیش اومد، توی فرایند نفوذ خوشگل اومدن یک حرکتی انجام دادن منجر به تخریب دیوار برلین شد. فیلمش هم ساختن، در موردش هم مفصل صحبت کردم، نمیخوام حالا واردش بشم. اما در کنارش قبل از اینکه این اتفاق بیفته، اومدن توی سایتشون گفتن که آقا ما طبق فلان فقره مثلا انجیل و مکاشفه یوحنا و متی و یوحنا کیو کیو کی آوردیم که این دیوار برلین میریزه. وقتی خب این اتفاقو داره طرف داره میبینه، میگه خب این گفته بود زودتر. پس برای بقیه پیشگویی ها، برای بقیه اتفاقاتی هم که رقم میخوره یا رقم قراره بزنن، این اعتقاد پیدا میکنه دیگه. اون اوستای این کاره. پس خوبه که ما یه بخشی رو ببینیم که اگر این سناریو آخر زمانیه در موردش صحبت بکنیم. ما در مورد آذربایجان که روایت در موردش نقل شده از اهل بیت چند تا دیدگاه داریم. این که یه دیدگاهیه که اصلا یه قیامی توی آذربایجان شکل میگیره علیه حکومتی که حالا میخواد زمینه سازی ظهور بکنه، با تشیع در میافته یا حالا هر چیزی. یه نگاه وجود داره که اصلا شعله های آتش اصل اساسی درگیری آخر زمانی اونجا شروع میشه، این اتفاق وجود میاد. و یک نگاه هم وجود داره که اصلا همسایگان شمالی ایران، حالا من روایتو دونه دونه میخونم دارم کلیتش رو میگم، همسایگان شمالی ایران حمله میکنن به ایران. این نگاه ها توی روایت وجود داره. من روایت اولی رو میخونم بعد روی اون شروع میکنیم صحبت کردن. ما روایتی که داریم از امام صادق نقل شده، این رو توی کتاب غیبت نعمانی صفحه 194 و 263 داریم. غیبت نعمانی هم از کتاب های موثق ما تو بحث آخر الزمان و روایت ظهوره. من روایت رو براتون میخونم. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: پدرم امام باقر به من فرمود ناگزیر آتشی یا جنگ از منطقه آذربایجان زبانه خواهد کشید که هیچ چیز در مقابلش نتواند ایستاد، یعنی گسترش پیدا میکنه. چون چنین شود خانه نشین باشید، بی طرف بمونید، یعنی تا آنگاه که ما در خانه نشستیم شما هم نیز در این آتش خانه نشین باشید. چون قیام کننده از طرف ما، یعنی امام زمان، حرکت میکند و فعالیت خود را آغاز کرد، به سوی او بشتابید، اگرچه در دست و زانو به هر نحو ممکن به سوی او بشتابید. به خدا سوگند گویی همکنون به او می نگرم، یعنی امام زمان، که میان رکن و مقام در کعبه به فرمانی جدید از مردم بیعت می گیرد، فرمانی که بر عرب سخت گران است و پدرم فرمود وای بر سرکشان عرب از شری که به آنان هنگامه ظهور فرا خواهد رسید. این روایتی که در مورد آذربایجان ما داریم. در مورد سندش ها نمیخوام صحبت بکنم، یعنی توی بخارم این اومده. حالا ممکنه بیام میگم آقا اینجا سندش مشکل داره، اینجا مشکل داره. من رو محتواش میخوام صحبت بکنم که ببینیم آقا این چقدر درسته، چقدر غلطه، چقدر با الان اون جور در میاد، اصلا قابل تطبیق هست یا نیست، ما تطبیق بدیم یا ندیم. اما مسئله آذربایجان به صورت کلی، یعنی حرف آخرم اول بزنم، مسئله آذربایجان از پازل های ظهوره، یعنی نزدیک ظهور این اتفاقا میفت. خب این رو من بگم که تعبیری که استفاده میشه توی خانواده های حدیثی، یعنی ما توی نشانه های ظهور، توی مجموعه اتفاقاتی که در آخر زمان داریم، یه سری کلمات خانواده حدیثی اینا استفاده شده. مثلا کلمه باید، یعنی وقتی این باید میاد یعنی این وقوع حتمیه، یعنی یه جایی یه چیزی اتفاق میفته. و اینم حالا تو پرانتز باز بکنم، بدا رو در نظر میگیریم، یعنی ممکنه هیچ کدوم این از اتفاق نیفته. الان رو اون پلنی داریم میریم که اهل بیت گفتن این اتفاقات به عنوان نشانه ظهور وقوعش حتمیه. وقتی تعبیر لابد، باید، خب باید اتفاق میفته، توی ما نشانه های مختلف و روایاتی که در مورد نشانه های ظهور داریم، این یعنی حتمیه، یعنی این جنگ اتفاق میفته. مثلا همین کلمه رو در مورد غیبت امام زمان داریم، یعنی آقا این امام حتما غیبت داره، این کلمه رو استفاده کرد. پس وقتی مثلا در مورد حتی ظهور سفیانی و اتفاقاتی که میفته، یا مثلا عرضم خدمت شما ظهور امام زمان، دوباره این کلمه استفاده شده. مجموع اینها بحث حتمیت و اینکه آقا ممکنه این وقوع بشه، یعنی 90% شما دنبالش بشید که همچین چیزی رو بشنوید. پس ما وقتی واردش میشیم، وارد این روایت میشیم، میبینیم این کلمه هست و این از بحث محتوم بودن و غیر محتوم بودن و اینها پیش میاد، اینکه ما جدی باید به این مسئله نگاه کنیم. یعنی حداقل 80-90% ما برای این قرار میدیم که از آذربایجان یه آتشی شروع بشه، یه جنگی شروع بشه، یک فتنه اتفاق بیفته، یک درگیری اتفاق بیفته که ممکنه معادلات رو به هم بزنه و یه بخشی هم ایران دقیقاً نقش مؤثر داره تو این قضیه. توی عبارت روایت وقتی نگاه میکنیم لا یقوم لها شی داریم، یعنی توی تحلیل این گزاره این روایت وقتی نگاه میکنیم، یعنی کسی نمیتونه جلوشو بگیره، سه تا احتمال مهم مطرحه. اولیش اینه که اصلا جنگ از مبدأ آذربایجان شروع میشه، یعنی آذربایجان تاریخی. ما برگردیم عقب، مثلا اردبیل، اونم تبریز، ارومیه، اون بالاترش آذربایجان، اینور ارمنستان، همه اینها، اینا رو در نظر بگیریم، از اونجا شکل میگیره، به سایر منطقه و کشورهای مختلف سرایت میکنه و حالا یک درگیری عجیب غریبی شکل میگیره. ما این احتمال داریم، این گزاره رو میتونیم نگاه بکنیم که بعدش هم حالا برمیگرده اون جنگ هایی که قبل از ظهور. دومی احتمال داره که مداخله نظامی برخی کشورها به خاطر تعارض منافع، به خاطر تضاد منافع توی منطقه آذربایجان شکل بگیره. یعنی چند تا کشور بیا ما هم دیگه درگیر بشن، نمیخوام تطبیق بدم. ما داریم میبینیم قضیه ارمنستان رو داریم اینجا میبینیم، اثر ترکیه رو داریم نگاه میکنیم، اینا یه خورده هم دیگه میزدم، مسئله قره‌باغ ما داشتیم، اینها میخوام بگم دور از ذهن نیستش. و سومین احتمال چیه؟ این که اصلا لایقوم و لحاشیه یکی از مصادیق بارز آتیش رو به وجود آوردن این جنگه. اینایی هم که میگم تحلیل من نیست، تحلیل بزرگانی که روی این روایت صحبت کردن، یعنی نظر شخصی نیست، جمع آوری نظرات بزرگان از این روایت های مثل علامه کورانی و حالا دیگر عزیز. و اینکه قدرت‌های بین‌المللی هیچ کاری نمیتونن بکنن در مورد این جنگ، یعنی انقدر این پیش میاد، این پیش میره، آتیشش عجیب غریب میشه، همه رو در برمیگیره، کشته زیاد میدن. و اینجا ایران و حالا اگر ما بگیم تشیع باید کاملا بی‌طرف بمونه، یعنی که نه اصلا باید وارد بشه، نه باید واکنشی نشون بده، نه اینکه اتفاقی براش بیفته. خب اینم که میگم واکنشی نشون نده، منظور واکنش نظامیه ها، یعنی اشتباه برداشت نشه. بعد میبینیم که ما در مورد عبارت البد ما البدنا، یعنی دوباره این ترجمه معنایی لغوی که تون روایت اومده، امام صادق تاکید میکنه بر عدم مشارکت در جنگ. یعنی میگه اگر هر طرفی که اینا داشتن جنگ رو بپا میکنن، شما اصلا وارد این جنگ نمیشید، برای اینکه این جنگ طراحی دشمنان شیعیان داشته. این مهمه. و اینکه از یه عبارت دیگه تو این روایت هست خیلی جالبه، میگه و سعو الیه و لحو، میگه ببین تمام سعیتون تو اون آمادگی رو بالا نگه دارید. ببین با آمادگی فردی نیست، وقتی برداشت از جنگ منطقه‌ایه، جنگ کشوریه، یعنی این که باید شما یک آمادگی جمعی و آمادگی نظامی داشته باشی. اون آمادگی نظامی جمعی هم نیازمند یک حکومت، نیازمند یک سیستم، نیازمند یک حاکمیت که تحت اون بتونه برای تشیع آمادگی نظامی جور بکنه. خب ما از بخش حالا این عرض خدمت شما روایت هم میگذاریم. اقوال مختلفی که این روایت اومده، مثلا تو بهار ما این آتیشی که میگه لنار، این ره افتاده، یعنی اختلاف نسخ داره، این ره که افتاده میگفت آقا لنا، اینجوری خوندن. مثلا تو بهار و الانوار من نگاه میکنیم میبینیم همچین چیزی اومده، ولی تو غیبت نعمانی ملاهم الفتن و و و و موارد مختلف بیشتر روی این نار تاکید شده. یعنی اساس و کلیت هم وقتی حالا بزرگان توی این حوزه اعتقاد دارن و اون رو در نظر میگیرن، همون بحث آتش آذربایجان. حالا اگر این رو در نظر بگیریم که همونی که تو بهار اومده، میگه ما یه قیامی تو آذربایجان در حمایت از تشیع شکل میگیره، اینم جور در میاد. ما حسینیون رو داریم تو آذربایجان الان. یعنی اونجا الان تحت تاثیر یک حکومت 80% شیعان، اونجا افتاده گیره یه عوضی مثل علیف، داره هزار تا کثافت کاری میکنه، داره شیعه رو محجور میکنه، پرچم حسین نمیذاره بلند بشه، علی همه اینا داره کار میکنه، یک قیام شیعی اونجا شکل میگیره و این هم محتمله. یعنی ما حسینیون اونجا داریم، این جریان رو داریم که اصلا حالا حسینیون هیچی که بخوان رهبرش رو، من دارم میگم که تو ذهنتون تصویر سازی بشه، ممکنه خود شیعیان اونجا قیام بکنن، یعنی از یه جایی به بعد دیگه اون صبر تموم بشه، شروع کنن قیام کردن علیه همین حکومت. و این گزاره‌ای که توی بهار نقش شده، یعنی که قطعا قیامی که شکل میگیره در حمایت از اهل بیت، نظر علامه مجلسی. اما حالا بیایم توی اون دیدگاهی که میگیم آقا یه فتنه‌ای درست میشه، یه آتیشی درست میشه، اینا میخوان بیان حمله بکنن به ایران، همسایگان شمالی رو یکی بکنن، میبینیم که این عرضم خدمت شما روایت به این نگاه نزدیکتره. مثلا توی یه روایتی ما داریم که توی کمال الدین شیخ صدوق اومده، خیلی هم روایت جالبیه، جلد دوم صفحه 469، میگه که عرضم خدمت شما اونجا از سمت آذربایجان یه طراحی اتفاق میفته، میان در نزدیکی طالقان ایران و منطقه ری و حمله میخواد صورت بگیره که شکست سخت میخورن. بعد جالبه میگه که یه بخشی ارمنیتن، یه ارمنستان و آذربایجان اینا با هم درگیر میشن. همین الان داریم ما درگیری آذربایجان و ارمنستان رو میبینیم، میگه اینا با هم درگیر میشن و یه جنگی شکل میگیره. و عموماً تمام اتفاقاتی که علیه شیعیان و حالا اون ری و ما در نظر بگیریم ایران اتفاق میفته به شکست محکومه. حالا توی غیبت نعمانی یه دونه روایت دیگه نقش شده، صفحه 147، توی بهارالانوار جلد 52 صفحه 226 هم این روایت اومده. میگه جنگی میان فرزندان عباس که میشه تکفیری ها، یعنی برداشت بزرگان از این روایت این بوده که منظور از فرزندان عباس توی این روایت تکفیری ها است، با جوانان ارمنستان و آذربایجان رخ خواهد داد. تو عجب، چنان جنگی که هزاران هزاران نفر در آن کشته می شوند. هر جنگجو شمشیری زیور یافته به دست می گیرد. کنایه میگه حالا این منظور استفاده از سلاح‌های پیشرفت است، نظر علما. و پرچم‌های سیاه بر آن به اهتزاز در می آید. آن جنگی است که به مرگ سرخ و تا اون بسیار خطرناک نیز آمیخته است و منتهی می شود. ما این بخش رو وقتی داریم نگاه میکنیم توی کمال الدین اومده، شیخ صدوق این رو آورده، میبینیم که این درگیری وجود داره. یعنی میخوام بهتون بگم که کلن حالا نگاه های سیاسی اینا رو بذارید کنار، نگاه آخر زمانی به آذربایجان هم نیست توی مسئولین. یعنی بابا یه دقیقه نگاه کن، این حکومت این انقلابی اگر شکل گرفته دارید میگید که ما آقا میخوایم پرچم برسونیم دست ظهور امام زمان مثلا برسه صاحب اصلیش اینا، این الان یه اتفاقایی داره میفته ها. اونم داره میگه طراحی دشمنه، یعنی قطعاً وقتی توی عبارت داره میگه، توی عبارت روایت امام صادق داره میگه این طراحی از سوی ضد شیعه اتفاق افتاده، برای دشمنان تشیع داره طراحی صورت میگیره، یعنی که مطلع این وقت چه خبره، داره دست رو میکنه برای تو، بازی رو داره میگه، میگه قاعده رو نگاه کن، این شکلی میخواد بازی بکنه با تو، این کارا رو بعد انجام بدی. ما اصلا همچین نگاهی داریم اگر اتفاق بیفته؟ و جالبه حالا یه عبارت توی روایات داریم که حالا یه بخشش هم توی روایات اهل سنت اومده، اما حالا بحث ما بحث اخوان الترک یا کشور ترک ها رو داریم. این اخوان الترک رو که اومدن، یعنی از صفاتی که در موردش صحبت کردم، میگه اینا روی اون رگوریشه ترک بودنشون اساسا میگن یه کشوری میخوایم بسازیم فقط مخصوص ترک ها باشه، اینها باشه پان ترک ها مد نظر، یعنی همچین برداشتی اگر ما از رو باید بخوایم داشته باشیم اینه که پان ترک هست. میگه که یه درگیری پیش میاد بین سفیانی و اون کشور ترک ها و همدیگر میزنن و میکشن و فلان و اینها. شما این درگیری رو میبینید، میگه که اخوان ترک هم که ایستادگی میکنن و نقش فعال توی بحث فتنه شام دارن، با غربی ها هم دچار اختلاف میشن، بعد و این فارغ از ترک های شیعیه. ببین باز اینجا رو جدا کرده و اون بحث اخوان ترک رو که داره میگه، میگه که توی نعمانی، غیبت نعمانی صفحه 275 میگه زهرد لولدی رایات ترک، رو پرچمای ترک رو میبینی، اون زمان اینا رو داری نگاه کن. ما الان با ببین قضیه پان ترک ها رو نگاه کن، داره میگه حمله شمالی میخواد اتفاق بیفته، آذربایجان شمالی، آذربایجان جنوبی، ما کشور خودمون رو داریم میخوایم، ور رفتنه و پدر سوخته بازی های اردوغان از یه طرف. شما همه اینا رو با هم نگاه کنین بعد بگید آقا اصلا همچین نگاه آخر زمانی وجود داره یا نه. مجموعا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، اتفاقاتی که در شمال ایران داره میفته، همسایگان شمالی ما داره میفته، یک نگاهش نگاه کاملا آخر زمانیه که ممکنه برای ما آستانه ورود به دنیایی باشه که داره به سمت ظهور حرکت میکنه. یعنی ما این رو داریم. بزرگان پان ترک شامل روایت معصوم نشی، داره میگه با سر میری تو جهنم و روبروی امام زمان آخرش قرار میگیری، اون اخوان ترک و با تکفیری ها. و بعد شما همین اخوان ترک رو نگاه کنید، پان ترکایی که توی ترکیه هستن و اردوغان داره کار میکنه، چقدر از این تکفیری ها حمایت کرد و اینها رو آموزششون و هنوزم پاش بیفته کنار آموزششون هستن. یا توی ارمنستان، آذربایجان، مجموعاً اینه که اصلاً ایران وارد درگیری فیزیکی و نظامی نباید بشود. اصلاً شیعه نباید وارد همچین درگیری بشه. باید بی‌طرف باشه، وایس نگاه کنه اینا چجوری همدیگه رو تیکه پاره میکنن. اما این به معنیه که ما اصلاً واکنش نشون ندیم، یعنی وایسیم حالا هر کی هر ذری زد، هر کی هر مزخرفی گفت، وایسیم نگاه کنیم بگیم نه تو روایت اومده هیچی نگی. لزومی نداره. یه بخشی از روایت داره میگه که رفتم پیش امام باقر گفتم که من به رومی ها، حضور روایت اومده رومی ها یعنی بخشی که اصلا کاری با تشیع نداره، من به اینا سلاح میفروشم. بعد حالا شما دارید به امام باقر میگی، شما دارید میگی اینا دشمن من، پس ما کارو بری کردم دیگه، سلاح نفروشم. امام باقر اینجوری میگه، میگه که تا میتونی بهشون سلاح بفروش که این سلاح ها میشه اون وقت سرمایه‌ای که اینا با هم دیگه به دست خودشون دشمنان ما اهل بیت از بین میبرن، اما زمانی که با ما وارد جنگ شدن دیگه اون موقع سلاح بهشون نفروش. اینم برای اونایی که میگن که وای چرا از ظالم حمایت میکنی و اشغال ظالمون به ظالمین. من چرا سلاح ندم؟ من باشم سلاح میدم، میگم بزنید همدیگه تیکه پاره کنید، نوش جونتون میخوام، سر به تن هیچ کدومتون هم نباشه. این که ما بیایم بگیم آقا چرا میخواید مثلا وارد بشید مسلح بکنید، چرا؟ آقا هست، اگه میخوای مبانیش رو نگاه بکنی مبانیش هست. اینی هم که دارم میگم نظر منه ها، من نه مسئولیت حقوقی دارم، نه مسئولیت سیاسی دارم، نه مسئولیت ارزم خدمت شما اجتماعی و نمیدونم از این چیزایی که مربوط به دولت و نظامی، این هیچ کدوم نیست. من دارم نگاه‌های آخرالزمانی که ممکنه به وجود بیاره اندازه خودم دارم میگم. وزارت امور خارجه که خواب این هیچی، بقیه مسئولینم که در مورد آذربایجان درگیرن که تکلیفش مشخصه، جست خورسته در موردشون اخبار خوندید و میدونید چی به چیه. اما این گوشه ذهنتون باشه، این تصویر سازی باشه، نه تطبیق میدم نه میخوام بگم این قطعا و الا و لابد همینه، نه میخوام بگم 80-90% اتفاقاتی که توی آذربایجان و همسایگان شمالی ما داره میفته ممکنه بخشی از پازل ظهور و وارد شدن ما به دنیای آخرالزمان جدید باشه. این نگاه هم داشته باشید، یه خورده به این روایت هم نگاه بکنیم، بد نیست برای استراتژیایی که میخوایم بچینیم. بالاخره اونا اگر ادعا ندارن نگاهشون کاملا اعتقادیه، ما که ادعا داریم اینجا نگاهمون اعتقادیه، یه خورده هم نگاه به اینا داشته باشیم، چهار تا راهبرد از این روایت بکشیم بیرون، یه وزارت خارجه میز اعتقادی بذاره، یه میز آخرالزمانی بذاره تو این نگاهی که وارد شده. ببین ممکنه این پازل‌ها جوری به هم بخوره، بعد اگر سیاست غلط بذارید، اگر یک رفتار غلط بکنید، ممکنه اصلا برعکس بشه همه چی ها، شما وارد بشید کلا معادلات رو به هم بزنید، اونجوری که باید رقم بخوره یه جوری دیگه رقم میخوره. یعنی اون وقت خدایی نکرده به ضرر تشیع میشه، به ضرر شیعیانی میشه که چشم به ظهور امام زمان بستن، همه دارن یه خورده دنیا رو متفاوت میبینن، اتفاقاتی که توش داره میفته متفاوته. یه خورده اگه حواسمون باشه، یه خورده استراتژی درست داشته باشیم، شاید به روزای خوبی برسیم که آرزوی هممون باشه. یهو به خودمون میایم میبینیم شد ها، دیدی اینی که تو ذهنمون بود شد، اونی که فکرشو نمیکردیم آرزومون بود، مدام داشتیم دعاشون میکردیم اتفاق افتاد. خسته نباشید، یا علی مدد.